أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بحث تعظیم شعائر بود. شعائر رو در لغت گفتیم، در اصطلاح هم معنای لغوی لحاظ شده بود، معنای تعظیم رو هم گفتیم. در نقطه مقابل احترام، حد که حرمت شعائر بود. در این زمینه عرض کردیم تعظیم شعائر در کتاب و سنت و اجماع و عقل و بناء عقلائی به هر پنج دلیل تعظیم شعائر راجح است. اما از این که خیلی جاها واجبه، بعضی از جاها مندوبه، و اگر قرار باشه تعظیم شعائر ترکش سبب وحن بشود، اینجا تعظیم یقیناً چیه؟ واجب است. در ادامه رسیدیم به اشکالاتی که بر این امری که به عنوان تعظیم شعائر شناخته می شود وارد شده. قبل از دو سه جلسه پیش یکی از این اشکالات رو وارد بحث شدیم که عرض کردیم بعض از این مواردی که تعظیم شعائر شمرده شده، گفتن اینها تعظیم شعائر که نیست بلکه بدعت است. پس اشکال اول بدعت بود، اشکال دوم اینه که اینها سر از خرافه در میاره، اشکال سوم هم این بود که اینها وهن دین یا متدینین و یا زمین ساز استهزاء دین و متدینین است، و وهن دین و متدینین و استهزاء دین و متدینین هم که کار جائزی نیست. لذا خیلی از این تعظیم شعائرها میشه باز دوباره چی؟ حرام. پس سه تا اشکال وارد شده. اشکال اول بدعت بود که ما به مناسبت یه مقدارش رو متعرض شده بودیم. عرض کردیم بدعت در لغت چیست؟ بدعت در اصطلاح ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین. لازم نیست حتما بدونیم لیس من الدین، همین که ندونیم از دین یا نه و داخل در دین کنیم بازم بدعته. اینها رو اشاره کردیم و بعد از بدعت در لغت و اصطلاح وارد این بحث شدیم که در البته این تعریف بدعت تعریف میدونید استیادیه دیگه، و در اصطلاح و بعد اشاره کردیم در نصوص شرعی بدعت معمولا در مقابل سنت استعمال شده. یک استعمالش رو گفتیم. حالا دیگه امروز چون میخوایم بحث بدعت رو پروپیمون تر بحث کنیم، بعض از استعمالات دیگرم میگیم. اون استعمالی که ما عرض کردیم از تحف العقول، آقا امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید اما السنه فسنت رسول الله و اما البدعه فما خالفها، هر چی که با سنت رسول خدا منطبق نباشه و نه تنها منطبق نباشه بلکه مخالف سنت باشه. این یه تعریف و یک روایت. روایت دیگر ممکنه یه ذره انطباق مصداقی نداشته باشه،
ممکنه ما چیزی پیدا کنیم در سنت رسول خدا اصلا نباشد
و بعد بیاریم
با بله.
بله.
پس اینجا
مثل اینکه ما مثلا فرض کنی زائر رو روی ویلچر ببریم حاجی رو و دور خانه کعبه طواف بدیم، خب این از سنت رسول خدا ویلچر سواری نبوده دیگه، یعنی مخالفتی هم با سنت ندارد. خب روایت دیگر، مرحوم شریف رضی در کتاب خصائص الائمه صفحه 75 از رسول مکرم اسلام نقل میکنن، لا یذهب، نه ببخشید این روایت، بله، لا ترجعن بعدی کفارا مرتدین، رجوع نکنید بعد از من به عنوان کافر مرتد، بر نگردید و کافر مرتد نشید، متعولین للکتاب علا غیر معرفتن، که بیایید تأویل کنید کتاب رو بدون شناخت و معرفت، و تبتدعون به سنه بالهوا، از روی هوای نفس یا به سبب هوای نفس بدعت در سنت ایجاد کنید، لأن کل سنت و حدث و کلام خالف القرآن فهو رد و باطل، هر سنت و امر جدیدی و کلامی که با قرآن مخالفت و منافات داشته باشد رد است و باطل. روایت دیگر، متقی هندی عالم سنی در کنز الامال جلد 1 حدیث 1119 گفته که پیغمبر اکرم فرمودن لا یذهب من السنت شیء حتی یظهر من البدعت مثله. خیلی عجیبه، هر سنتی یک بدعتی هم معمولا در مقابلش میاد، حتی تذهب السنه و تذهر البدعه، گاهی تا جایی پیش میره که سنت میره بدعت میماند، حتی یستوفی البدعتو من لا یعرف السنه، بدعت کسی که سنت شناس نباشه رو فرا میگیرد، فمن احیا میتن من سنتی قد امیتت، اگر کسی اونی که میت نسبت به سنت منه و سنت برای او میرانده شده این شخص رو زنده کند، کان له اجرها و اجر من عمل به اون سنت، من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا، و من ابدع بدعتا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها لا ینقص من اوزارهم شیئا. خب از این موارد، موارد متعدد داریم، یکی دو تا روایت، من این روایت هایی که انتخاب کردم با هدف از بین مجموعه روایت ها انتخاب کردم. روایت بعدی، این کتاب البدعه‌ای که در یکی از جلسات معرفی کردم و کتاب زیباییم هست، صفحه 189، روایت از ابی بصیر از آقا امام باقر علیه السلام و مرحوم شیخ مفید در امالیشون این روایت رو نقل کردن. لما، خیلی روایت قشنگه، لما حضر النبیو صلی الله علیه و آله و سلم، حضر النبی الوفاتو، وقتی که موقع رحلت پیغمبر اکرم رسید، نزل جبرائیل آمد خدمتشون، فقال له جبرائیل یا رسول الله هل لك في الرجوع جان، دلتون میخواد هنوز از دنیا نرید و برگردید تو دنیا باشید؟ قال الله قد بلغت رسالات ربی، من دیگه اون چی که وظیفم بود رو انجام دادم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کل ما یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار فقد بینته لکم، نه دیگه وظیفم رو انجام دادم. اهل بیت، انبیا مأمور به وظیفه بودن. لا قد بلغت رسالات ربی. ثم قال له یا رسول الله اتورید الرجوع الی الدنیا؟ قال الله، باز دوباره، بل رفیق الاعلا، بلکه اراده میکنم و میخواهم رفیق اعلا، رفاقت در اعلا الین، یعنی رهلت. ثم قال رسول الله للمسلمین و هم مجتمعون حوله ایها الناس
انه لا نبی بعدی ولا سنت بعد سنتی، فمن ادعا ذلک فدعواه و بدعته فی النار. اینم یک روایت. روایت بعدی از آقا امیر مؤمنان علیه السلام. اینا هر کدوم از این چند تا روایت که انتخاب کردم یه نکته لطیفی داره. حضرت میفرمایند و اما اهل السنه فالمتمسکون بما سنه الله لهم و رسوله. ما در واقع اهل سنتیم، نه این سنی ها، اونا اهل تسننن. خب اهل سنت اونایی هم که تمسک میکنن به اون چه که خدا و پیغمبر براشون به عنوان سنت قرار دادن، و این قلو، اگرچه که اینا چی هم باشن؟ کم باشن. و اما اهل البدعه فالمخالفون لامر الله تعالی و کتابه و لرسوله. اینایی هم که مخالف با کتاب خدا و رسول خدایان، و العاملون به رأیهم و احوائهم، اونایی هم که با رأی و هوای خودشون عمل میکنن، و این کسرو، اگرچه که زیادم باشن. اینجاهاش نکات جدیده. و قد مزا منهم الفوج الاول، گروه اول اهل بدعت گذشت، یعنی هر کار میخواستن بکنن سقیفه ای ها کردن. و بقیت افواجون، هنوز فوجهای باقی موندن. و علالله فزها و استیصالها عن جدبت الارض، خدا انشالله اینها رو بر عهده خود گرفته که از روی زمین اینها رو انشالله بر بکنه. موارد دیگری هم ایشان آورده که باز اونا رو کاری نداریم. یه روایت دیگه هم بخونیم. حضرت در کتاب و نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف نوشتن، فعلم در کتاب نهج البلاغه کلام 164، فعلم ان افضل عباد الله عند الله امام هدن و هدن فاقام و هدا، امام هدایتیه که هدایتم کرده، فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. با چرا این روایت رو انتخاب کردم؟ به خاطر ای که میفهمونه که نه تنها باید بدعت گذار نباشی، بلکه باید در مقابل بدعت هم ایستادگی کنی، اماتش کنی. فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله و ان السنن لنیرتون، سنت ها روشنن نورانین، لها اعلامون، یه علم ها و علامت ها و نشانه هایی دارن. و ان البدع لظاهرتون لها اعلامون، بدعت های هم همین جورن. و ان شر الناس عند الله امام جائر ظل و ظل به، امام جائری که گمراهه و به خاطر او دیگرانم به گمراهی میفتن. فامات سنتا ماخوذه و احیا بدعه متروکه. خب این هم یک روایت و از این دست روایات متعدده. پس عرض اول ما این شد که بدعت یکی از اشکالاتی که گرفته شده بر بحث تعظیم شعائر، میگن این سر از بدعت در آورده و بدعت که این گونه حرام است و الی آخر. ما عرض کردیم بدعت اگر بخوایم براش ملاک هایی پیدا کنیم، سه خصوصیت باید با هم باشه تا یه چیزی رو ما بهش بگیم بدعت. خصوصیت اول اینه که در انجام اون عمل ما قصد تشریع داشته باشیم. به نظرم اینا رو هم گفته بودم، از اینجا دیگه سریع رد میشم. قصد تشریع داشته باشیم. آیه قرآن هم میگه دیگه، اصطلاحاً بهش میگن افتراء، افتراء بر خدا و رسول. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. پس خصوصیت اول چی شد آیه حسینی؟ اینه که قصد تشریع باشه. خصوصیت دوم نص خاص شرعی که اون عمل رو برش صحه بگذاره نباشه. خصوصیت سومم نص عام شرعی برش با صحه نگذارد. چون گاهی نص خاص نداریم اما نص عام بگید داریم. خب نص عام مثلا چی؟ مثل چی؟ مثل همین زنجیرزنی. خب زنجیرزنی آیا هدف ما افتراء بر خدا و رسوله؟ نه. آیا نص خاص شرعی داریم؟ خب نه، بر زنجیر زدن نداریم، اما نص عام داریم. نص عام چیه آقایان؟ اینه که هر کاری که موجب احیاء سنت شود، موجب اظهار حالت رنج و اندوه شود. البته اینا حالا بعدن خواهیم رسید، خیلی از این شیوه های عزاداری علامت بوده برای نشان دادن ظلم ها. این که زنجیر می زدن علامت بوده که به دست و پای امام سجاد و سایر اهل بیت زنجیر اسارت افکندن. اگر مثلا فرض کنید که به سینه می زدن، چون نساء هاشمیات به سینه می زدند و به بدن می زدند و اینها، اگر به صورت می زدن، باز حالا بحثشو خواهیم عرض کرد که به صورت می زدن، بله، و علل خدود لاتمات مثلا و ادله دیگر که اینا رو بنده کاراشو کردم و آماده کردم، حتی روایت های صحیحه هم برش قائم شده و و و و الی آخر امور دیگه شونم از همین قبیله. خب اگر بر سر کاه می ریختن یا پیشانی رو گلمالی می کردن، چون اهل بیت عصمت و طهارت شبها روی زمین خاکی در خرابه شام و در وسط راه می خوابیدن، اینا همش یه نمادیست برای این که اون مصیبت ها فراموش نشه، هی آنن فآنن سنتن فسنتن تکرار بشه. خب
اصل یک عملی رو اگه شرع گفت انجام بدید، دیگه مساجدش بر عهده عرفه.
چی فرمودی؟
میگم اگر اصل
بله 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 از کدم یه دلیل عامی
مساجدش دیگه بر عهده عرفه. بله بله. حالا پس یک بگیم این فلان مصداق الان بدعتی یا فلان مصداق، این دیگه پذیرفته
نیست. بله دیگه باید به عرف واگذار کنیم. عرض کردم دیگه، عرض کردم که اینها موضوعات عرفیه است. شر میگه آقا احیاء شعائر کن. خب حالا گاهی احیاء شعائر به اینه که من لباس مشکی بپوشم، میگن ای شما که همیشه لباس روشن معمولی میپوشیدی، چی شده امروز سر تا پات مشکیه؟ خب میگم این مشکی بودن نشون دهنده پرچمهای عزاست، نشون دهنده عزاست، و اصلا مشکی پوشیدن در بین مسیحیت هم نشون دهنده عزا و مصیبته و الی آخر. خب حالا باز مشکی پوشیدن هم دلیل خاص خودش رو دارد. تا اینجا ما بعد عرض کردیم بخشی واگذار شده به عقل و تجربه خود بشر، به علاوه این که اصل اولیه در اشیاء هم اباحه است و براءت و حلیت، پس خلافش و حرمتش باید ثابت بشه. اینو هم گفتیم. بله گفتیم بعضی از سنی ها افراط در بدعت داشتن، اما اشکالی که آقایان کردن، میگن این شعائر حسینی یا بعض از اینها در زمان پیغمبر معهود نبوده و شما اینها رو آوردید. ما از این هم جواب دادیم و توضیحاتی رو در این زمینه عرض کردیم. در ادامه نکته ای که میخوام امروز اشاره کنم در صفحه 192 ایشون یه مطلبی رو متعرض شده، بد نیست. یکیش اینه که بدعت به معنای غش و زلال و اتباع احوا شمرده شده، یعنی بدعت با این تعابیر هم همراهه. مثلا کنز الامال متقی هندی سنی روایت از پیغمبر اکرم نقل کرده، من غش من امتی فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. قالوا یا رسول الله و من غش یا غش؟ فقال ان یبتدع لهم بدعتا فیعملوا بها. پس گاهی بر بدعت عنوان چی بار شده آقایون؟ غش. یا در تعبیر دیگه که مرحوم علامه مجلسی
در جلد دوم بهار باب 34 حدیث 31 نقل کردن، پیغمبر اکرم می‌فرمایند ان احسن الحدیث کتاب الله و خیر الهدى هدى محمد و شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. محدثه یعنی چیزی که در دین نبوده، اصلش در دین نیست، و هر بدعتی هم با چیه؟ ضلالته. پس باز بر بدعت عنوان چی بار شده آقایان؟ ضلالت. عنوان سوم اتباع هوا. آقا امام باقر علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 2 صفحه 46 از ایشون نقل کرده، فرمودند در مورد این آیه قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، که سوره کهف آیه 103 و 104. حضرت فرمودن هم النصارى و القسیسون، قسیس یعنی کشیش، اما که ما در فارسی میگیم کشیش، و رهبان راهبها و اهل الشبهات و الاهواء من اهل القبلة والحروريه و اهل بدع. خب اینها اهل بدعت هم که باز این خصوصیات براشون آمده. نکته بعدی اینه که بدعت رو گفتن ادنا مراتب کفر و شرک است. انا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال و ادنا ما یکون به العبد کافرا من زعم ان شیئا نه الله عنه ان الله امر به، برعکس، و نسبه دینا يتولى علی و یزعم انه یعبد الذی امره به و انما یعبد الشیطان. بعد دنبالش همینو میگه. یا حلبی میگه به امام صادق عرض کردم ما ادنا ما یکون به العبد کافرا، کمترین چیزی که سبب کفر میشه چیه؟ فقال علیه السلام ان یبتدع شیئا فیتولا علی، همی رو به عهده بگیره و برا خودش قرار بده و یبرع ممن خالفه و بگه هر کی با این که من مخالفت کردم، با این که من گذاشتم مخالفت کنه، من از او بریم. امام باقرم می فرماین ادن الشرک ان یبتدع الرجل رعیا فیحب علی و یبغض. چی می خواهیم بگیم؟ خب حالا عرض ما عرض کردیم تا اینجا بدعت رو در لغت فهمیدیم، در اصطلاح فهمیدیم، بعض از کلماتی که با بدعت همگام به کار رفتن و منطبق شدن بر بدعت و بدعت بر اون آ منطبق، اینها رو هم بعضن اشاره کردیم. اما
توقف کردن یا عرض خدمتون تحریم سنت هم جز بدعت حساب نمیشه؟
اصلا مقابل سنت عرض کردیم دیگه، هر چی مقابل سنت باشه میشه بدعت. خب حالا
اون یکی که قش و اینا روش شده شدن، رو اسم قش رو روش کده شده، مگه نه همه با قش بودن؟ چون همه همه با قش و اینا
نه، عرض کردم چند تا اصطلاح هم همراه با بدعت آمده، یعنی بدعت رو بهش این اصطلاحات رو به کار بردن از جمله این. حالا چی میخوام بگم؟ قبل از این که ما بریم سراغ این کتاب که عرض کردم، بعدن اگه دوست داشتید مطالعهش کنید، کلش در بحث بدعته و بحثهای خیلی مفصلی داره، واقعا قابل ارزش. آقایی نوشته به نام الشیخ جعفر محمد علی الباقری، کاری نداریم. چی میخوام عرض کنم؟ ما میخوایم عرض کنیم که پس بدعت چیزی است که از دین نیست، به دین چسبونده بشه اصطلاحا. اولا خب تسنن خودشون نقل کردن که چی؟ که عمر وارد مسجد شد، دید مردم شبها دارن نمازهای نافله رو هر کدام جدا جدا میخوانن و این آقا گفت که بگید من دوست ندارم اینجوری جدا جدا بخونید و همه با هم به جماعت بخونید
براشون امام جماعت گذاشت. شب بعدی هم همراه دومین مدعی خلافت من میگه وارد مسجد شدم، تا نگاه کردید به جماعت میخونن، گفت نعم البدعت حاضح، عجب بدعتیست این بدعت. ما از تسنم سوال میکنیم، جالبه مدعی دوم خلافت خودش همین واژه بدعت رو هم به کار برده، تو سعاتون پره که واژه بدعت رو هم به کار برد، گفت نعم البدعت و آزه، خودش هم میگه بدعت. خب بعد این سنت رسول خدا هم نبوده و این بدعت بدعتی نیست که یکی از مفهوم سنت بر یه مصداقی منطبق شده باشد. این درست در مقابل سنت. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که پیغمبر اکرم در این مورد نظر کاملا مخالف دارن. من عرض کنم مثلا، بله، پیغمبر اکرم بر این که آدم نافله رو به جماعت، نافله شب رو به جماعت بخونه در ماه مبارک، اینها رو پیغمبر اکرم بدعت نامیدن و که اصطلاحا الان اگه دقت کنید تو سنی ها بهش میگن صلات تراویح با تای دو نقطه را الف واب یا و ها. خود پیغمبر اینو فرمودن. بله، امام صادق علیه السلام در روایت داریم در جلد 94 بهار باب 3 صفحه 381 حدیث چهارم فرمودن صوم شهر رمضان فریضه، روزش فریضه، و القیام فی جماعت فی لیلته بدعه، قیام در جماعت در شب بدعته، شب منظور نافله شبه، و ما صلاها رسول الله فی لیالیه به جماعت، پیغمبر یک دونه نماز شب رو در ماه مبارک به جماعت نخون. و ممکنه شما بگید نخوندن که دلیل بر
نماز مغرب شما منظوره؟
نه نه، نماز نافله شب عرض میکنم.
مگه غیر رمضان داره؟
تراویح
فقط تو رمضان
دارم.
میدونم نماز
تراویح،
اون تراویحی که
مال
بعد از پیامبره که به زمان
پیامبر چه رفتی
داره؟
امام صادق دارن اینو میگن.
نه نه،
حالا بقیه شو دقت کنید. بله، نماز مستحبی که رسم بوده دیگه. نماز نافله رو که میخوندن که
نافله
شب،
نافله های تراویح ما شیعه هم داریم دیگه.
بعضی هاشو داریم، بله بله، شبیه اوقات بله داریم، نافله های خاص داریم در ماه مبارک. خب ولو، اینجاش دقت کنید تعبیر امام علیه السلام، ولو کان خیرن ما ترکه، اگر کار درستی خوبی بود پیغمبر ترکش نمی کردن. به تعبیر بنده لااقل یه بار می خوندن که بفهمونن کار درست و خوبی است. وقد صلى في بعض ليالي شهر رمضان اما وحده، به تنهایی، فقام قوم خلفه، یه عده پشت سر پیغمبر رو ایستادن، فلما احس بهم دخل بیته، تا یه احساس رو کرد زود از مسجد پیغمبر اکرم تشریف بردن منزل، ففعل ذلك ثلاث ليال، سه شب تا احساس کرد یه عده میخوان پشت سرشون وایسن، پیغمبر اکرم تشریف بردن داخل منزل، فلما اصبح بعد ثلاث، سه شب این اتفاق تکرار شد، سعد المنبر فحمد الله و اثنا علی ثم قال ایها الناس لا تصلوا النافله لیلا فی شهر رمضان ولا فی غیره، اینجوری نخونید، فانها بدعه، این بدعته، ولا تصلوا الضحى فانها بدعه و کل بدعه زلاله و کل زلاله سبیلها الى النار.
جماعت تصمیم نکرده بودن،
خب اونا وایستاده بودن که جماعت بخونن دیگه. خب بله بله بله، خود حضرت چون بالاخره داشتن میخوندن و اینا اومدن پشت سر حضرت وایسن،
اصل نماز مرادشون
نخه نه، پر واضحه دیگه. خب پس عرض بعدی ما اینه، خود پیغمبر یا ائمه علیهم السلام بر بعض از کارها مصداق بدعت رو هم گفتن و منطبق کردن. امیر مؤمنان علیه السلام عمل اهل نهروان رو که مخالفت کردن، خوارج نهروان، حضرت کار اونها رو هم بدعت نامیدن. ابن کوا میدونید از همون منافقان بود، اون جریانی که داره. یه روز هم امیر مؤمنان بر مسند قضاوت نشسته بودن، فاذن دیدن یک اسود مشدود الاکتاف که دوتا کتفشو بستن اینجوری و آوردن سیاهی، گفتن این دزدی کرده. خودش آمد اعتراف کرد نزد امیر مؤمنان، گفت من دزدی کردم. آقا فرمودن وی حک به این مضمون، اعتراف چرا داری میکنی؟ گفت نه یا امیر مؤمنان، من دزدی کردم، منو پاک کنید. میدونید اگه کسی جرم مرتکب بشه و قصاص بشه، یا اون عملش جریمش برش حدش یا حالا تعزیرش انجام بشه، از اون گناه چی میشه؟ پاک میشه. الا بدهیای دین مالی و اینها که سر جاش محفوظ. آقا امر فرمودن حالا که خودت دوباره اعتراف کردی و اقرار، باید حد جاری بشه. 4 تا انگشتشو بریدن، ولی دستور دادن بریده بشه، ولی دیگه این جلوی خونریزی رو بند آوردن، ولی هنوز کم کمک خون میچکید. این آقا رفت بیرون، همه جور داشت میرفت. ابن کوا منافق که نیش میزد، گفت من قطع یدک، که دستتو عم کرد بریده بشه. یعنی یک عمدم از علی زدی، امروز علی عوضی که هوای تو رو داشته باشه دستور داد که چی؟ دستتم انگشتاتو قطع کنن. یک صفحه بیشتر در وصف امیر مؤمنان بود، قطع یدی سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجرین و امام المتقین، قطع یدی ابو الحسن المجتبا و الحسین المرتضا، شجاع مکی وفی امین من آل طه و یاسین، مسل القبلتین، محل الحرمین. اوه چه تعابیری! ابن کوا گفت قطع یدک و انت تثنی علیه، دستتو بریده یه جور سنا میکنی برش. گفت کیف لا اثنی علیه وقد خالت حبه لحمی و دمی، فوالله ما قطع یدی الا به حق اوجبه الله علی. حقی بوده. ابن کوا کم آورد، منافق اومد بلوی امیر مؤمنان، گفت من تو کوچه غلامه رو دیدم، بهش گفتم، اینجوری جوابمو داده. آقا فرمودن حسن جان بابا برو اینو پیدا کن بیار. آقا امام حسن اومدن تو کوچه های کوفه پیداش کردن آوردنش. آقا فرمودن که شنیدم اینجوری گفته شده به تو و اینجوری پاسخ دادی. گفت کیف لا اقول، چطور نگم، و حب که قد خالط لحمی و دمی، فوالله ما قطعت یدی الا به حق اوجبه الله تعالی علی. ببینید تسلیم تا کجاست، تا کجاست. بعد امیر مؤمنان امر کردن 4 تا انگشتش رو آوردن سر جاش گذاشتن، یه پارچه هم روش کشیدن، لبهای مبارک حرکت کرد، پارچه رو برداشتن، دیدن انگشت ها سر جای اول چسبیده. حالا شاهد عرض من اینه، این روایتی که میخوام بخونم مال ابن کوا بخشیش. ابن کوا به امیر مؤمنان گفت که قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعا. این در مورد کیه؟ معناش که واضحه دیگه. حضرت علیه السلام فرمودن کفرت و اهل الكتاب اليهود و النصارى وقد كانوا على الحق فابتدعوا في اديانهم وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعا. بعد نزل علیه السلام عن المنبر و ضرب بيده على منكب ابن الكوا، زدن سرشونش. ثم قال ابن الكوا و ما اهل النهروان منهم ببعید. اینا کیا بودن؟ اهل بدعت بودن دیگه. فابتدعوا في اديانهم، اونها حضرت بودن اهل نهروان هم از اونها دور نیستن، یعنی اینا هم به زودی با
به همونا ملحق میشن. فقال یا امیر المؤمنین ما ارید و غیرک ولا اسأل السواک. آقا جون من که دست از غیر شما شستم، فقط شما رو میخوام و جز در خانه شما نمیام. قال الراوی فرعین مال قبل از یوم نهروان بوده ها این منبر حضرت. فقال الراوی فرعینا ابن الکوا یوم نهروان، او روز دیدمش. فقیل الله، یک کسی بهش گفت سکرت که ام مادرت به عزاد بشینه. بالامس کنت تسأل امیر المؤمنین اما سألته و انت اليوم تقاتله. امروز در مقابل علی هستی، میخوام مصداقشو بگم که امیر مؤمنان اهل بدعت رو علماء یهود و نصارای اونجوری گفتن، گفتن اهل نهروان هم به زودی خواهن بود. روز جنگ نهروان که شد، این آقاه به ابن کوا میگه تو اجوری او روز میگفتی به امیر مؤمنان، امروز مقابل حضرتی. فرعینا رجلا حمل علیه فتعنه فقتله، با نیزه به اج ضربه ای وارد کرد و کشتش. واقعا باید آدم خیلی نگران سوء عاقبت باشه. مرحوم استاد ارجمند منهاج‌های موسوی نژاد، این اواخری که منو میدیدن خودشون خیلی این حالشون زیاد بود، میگفتن و بعد به منم میگفتن آی حسینی خیلی دعا کنیم اینجوری، خودشون هم یک سر دعا میکردن. اللهم اجعل خیر العواقب عاقبتی، نه تنها عاقبت منو ختم به خیر کن، که معلوم باز توی عاقبت به خیرها بهترینشو نصیب من کن. واقعا از حسن عاقبت آدم باید خیلی خوشحال و از خدا بخواد و از سوء عاقبت به خدا پناه ببره. بفرمایید.
ابن کوا قبل از نهروان منافق بوده یا سر جریان نهروان، یعنی برگشتن از امیرالمومنین؟
من اعتقادم اینه
ناظر به همین حرفش که مثلا لا اورید و...
نه اینا ادعا بوده، اینا ادعا بوده. شاهدش هم اینه که اونجا هم باز رفت کنایه زد و و نه موارد دیگه هم داریم. خب یکی دیگه از مصادیقی که اهل بیت بدعت رو برش منطبق کردن، امروزی بحث رو تمامش میکنیم، از هفته آینده دیگه وارد بحث مصادیق دیگر میشیم، مصادیقی که به شیعه در واقع طعنه میزنن. ورود در امر قدر هست و به اصطلاح جدال در اموری که منشأ اختلاف بین مسلمان ها میشود. حضرت اینجوری فرمودن، بله حضرت داشتن رد می شدن، یه گروه مسلمون بودن و در بین اونها مهاجر و انصار نبودن، توی یک مسجد نشسته بودن روز اول ماه شعبان و در امر قدر صحبت می کردن. سر و صداشون بالا گرفت، جدال کردن. حضرت فوقف علیهم و سلمه فردو علیه و وسعوله، جا باز کردن تا آقا تشریف بیارن. و قامو علیه یسالونه القعود الیهم، ایستادن و با آقا گفتن تشریف بیارید توی دائره ما بشینید. فلم یحفل بهم، نرفت توی حفل اونها حضرت. ثم قال لهم و ناداهم، اگه میرفت تو جمع اونها تأیید کارشون بود که در امر قدر داشتن بحث بکردن و سر و صدا و اینها. فقال یا معشر المتکلمین الم تعلموا ان لله عبادا قد اسکتتهم خشیته من غیر عین ولا بک، نمیدونید خدای بندگانی داره که خشیت خدا اونها رو ساکت کرده بدون اینکه ناتوان باشن، بدون اینکه گنگلال در این امور باشن. بعد رسیدن به اینجا، فاین انتم منهم یا معشر المبتدعین، شما کجا و اونها کجا ای گروه بدعت گذار که دارید در امر قدر، قضا و قدر، قدر این گونه صحبت میکنید؟ چون ما داریم دیگه در بعض از امور خوض نکنید، یکیش همینه. در بعض از امور باز برعکسه، ما عبد الله به شیء به مثل البدا. ما الان هفته حدودا 3 ساعت که تقریبا میشه هر روز هفته رو میگیره، نزدیک چند ماهه داریم بحث بدا رو بنده و 4-5 تا از دوستان در خدمت حاج آیت الله سیدان گفتگوی علمی میکنیم و هر کدوم عرضی داریم. البته در نهایت فرمایش نهایی رو ایشون میفرمایند و استفاده میکنیم. ما هاست الان داریم همین رو بحث بدا و گفتگو میکنیم. خیلی بحث عظیمی است بحث بدا، و در روایات داریم ما عبد الله بشیء بمثل البدا. اما برعکس بدا در قضا و قدر میگن خوض نکنید، فرو نرید، بحث خیلی واردش نشید. اینجا لغزشگاه عظیمی است. حضرت هم سخن اونها را در امر قدر گفتن شما اهل بدعتی یا معشر المبتدعین. بعد فرمود و ان اجهل الناس بالضرر انتقهم فی الی آخر. یکی دیگه از مصادیق بدعت در روایات ما الصلاة خیر من النومیه، که باز مدعی دوم خلافت ای رو بانیش بود و بنا گذاشت. حضرت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در بهار جلد 81 باب 13 است حدیث 76 فرمودن الصلاة خیر من النوم بدعت بنی امیه. البته حالا میگن ظاهرا مدعی دوم بناشو گذاشت، اونها گسترشش دادن. ولیس ذلک من اصل الاذان، یه جزء اذان نبوده. ولا بأس اذا اراد الرجل ان ينبه الناس للصلاه ان ينادي بذلك، بگه آهای مردم، ولی اینو جزء اذان وسط اذان قرار نده. ولا يجعله من اصل الاذان فانا لا نراه اذانا، از نظر ما اهل بیت این اذان نیست. دیگه از مصادیق بدعت اذان سومیه که عثمان ابن عفان مدعی سوم خلافت پای ریزی کرد در روز جمعه. خدا قسمتتون کنه انشاءالله مدینه منوره و مکه مکرمه، برید اونجا و میبینید ظهر روز جمعه اینها سه تا اذان دارن و به اصطلاح سه تا اذان میگن. البته خیلی بعضی از وقتهای دیگه هم به نظرم سه تا میگن، حالا الان تردید کردم. خب حالا که باز در روز جمعه اذان سوم، این آقا امام باقر علیه السلام میفرمایند الاذان الثالث یوم الجمعه بدعه، اذان سوم میشه چی؟ بدعه. از اون طرف بعض از موارد رو اهل بیت باز گفتن بدعت نیست، تصریح میکنن. اینا هم فقط عناوینشو میگم دیگه، بحث امروز رو جمع میکنیم. یکی از مواردی که بدعت نیست، بله، یکی از مواردی که بدعت هست جدال در قرآن به غیر علمنه، که ما بحثای تفسیر پنجشنبه هامون که الان داریم روشهای تفسیر رو میگیم، خب اونجا بحث مستوفایی داریم دیگه، انواع روشهای تفسیری و نقدش و الی آخر. حالا یکی از چیزایی که گفتن تصریح کردن بدعت نیست سجده شکر بعد از نماز واجبه، گفتن یه بدعت نیست. همیری از امام عصر علیه السلام سوال کرد از سجده شکر بعد الفریضه هل یجوز ان یسجدها الرجل بعد الفریضه فان بعض اصحابنا ذکر انها بدعه، فاجاب علیه السلام سجده الشکر من الزم سنن و اوجبها، لازمترین سنت ها و واجبترین اون هاست. ولم یقل ان هذه السجده بدعتون الا من اراد ان يحدث في دين الله بدعه، هر کی سجده شکر بعد از نماز واجب رو بدعت بداند، کسی اینو نمیگه مگه کسی که خودش میخواد در دین بدعت بگذاره. بدعت گذار است که سجده شکر بعد از نماز رو بدعت میدانه. پس میخوام بگم بعض از مواردم توی ادله تصریح شده که اینها بدعت نیستن. این سجده شکر بعد از فریضه خیلی مهمه ها.
بین تسبیحات بدن
یک لحظه اشکال نداره، نخیر. خب به اضافه یکی دیگه از مواردی که گفتن بدعت نیست جهر به بسم الله،
که تصریح کردن بدعت نیست و بلکه از علائم مؤمنه. روایت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیه فی کتاب الله. چیشون شده اینها مخالفین خدا اینا رو بکشه؟ عمد کردن، عمدن نسبت به برترین آیه کتاب الله یه کار عمدی کردن. چه کار کردن؟ فزعموا انها بدعه اذا ازهروها. اینا میگن که اگر بسم حالا او رو اظهار کنن این چیه؟ بدعته. چیه؟ و هی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیمه که میگن اگر اظهار کنید بدعته. اینها نه تنها بدعت نیست بلکه حضرت فرمودن قاتلهم الله، اعظم آیه کتاب الله رو اینا میگن باید آهسته گفت. لذا توی سوره ها میبینید گاهی بسم الله رو اصلا نمیگن، اگرم بگن چی؟ آهسته میگن. این هم بله دیگه، این هم یک مورد. در امور دیگه شون هم همین جوریه. خب
بسم الله در سوره ها دلالت داره
چی؟
در جزئیت بسم الله در سور قرآن.
بله بله در همه جا
روایت دلالت داره.
بله نه، این روایت حالا الزاماً نه، سر جاش آمده. خب حالا چی میخوام عرض کنم؟ پس بدعت در لغت، در اصطلاح، در استعمالات، بعضی از موارد چیا بدعت خود پیغمبر اکرم و اهل بیت منطبق کردن بعض بر بعض از مصادیق، بعضی از موارد هم گفتن بدعت بگید نیست. و اما آیا اون چه که به عنوان شعائر برگزار می شود بدعت است یا نه؟ صرف این که این اشیا و این کارها در زمان پیغمبر نبوده بدعت معنا پیدا نمی کنه. شاهدش اینه که پس عرض کردم زمان پیغمبر حضرت برای آمد و شد از هواپیما استفاده نمی کردن، پس الان ما استفاده می کنیم میشه بدعت؟ نه، آمد و شد مصادیقی دارد، یکی از مصادیقش چیه؟ پیاده است، یکی از مصادیقش سوار شتر بودنه که پیغمبر اکرم دور خانه کعبه با شتر گاهی طواف می کردن، و یکی از مصادیق حرکت و رفتن با ویلچره، یکیش با ماشینه، با دوچرخه است، با موتوره. وهابیت اولی که دوچرخه آمد گفتن این مرکب شیطانه، با موتوره، با ماشینه، با هلیکوپتره، با هواپیمای، با سفینه است و الی آخر. چطور اینا رو نمیگید بدعت؟ اولی که این خونه های دیوار و آجر و سیمان آمد وهابیا گفتن این بدعته، میگفتن چون پیغمبر تو خیمه بوده ما هم باید تو خیمه باشیم. یواش یواش دیدن نه چه جاهای خوبیه، کولرهایی و آمد و نمیدونم چقدر قشنگ شد از گرما و سرما و خیلی فرق کرد. گفتن نه این استثنا اشکال نداره، او اشکال نداره، او اشکال نداره. اگر یادتون باشه شما سوار گفتم طواف میکنید دیگه، میخوام بگم هر امر نوعی در عالم که بیاد دلیل بدعت بودن نیست. خب عرض کردم خود طواف میگم، تکرار کردم چند بار، سعی بین صفا و مروه من گاهی دیدم با یه ماشین کوچولایی میرن. بله آره، یه ماشین های کوچولو برقی با اونا میرن. خب پیغمبر اکرم مگه با اینها میرفتن؟ میخوام عرض کنم صرف این که مصداقش قبلا نبوده این دلیل بر بدعت بودن نیست. اگر
از آن اضافه کرده از اون سبب وقتی نهی نبوده و زمان امیرتار موسیقی مشکلی به باید اومده بود که نه شده یا نه زمان خود فرمان نه شده.
بله اصلا حضرت اینو سنت رو اینجوری گذاشتن. خب اگه آدم بخواد یه دونه اضافه کنه از کجا میتونه اضافه کنه؟ نمیشه که اضافه کرد. خب این که آدم عرض کردم اذان و اینا توقیفی هن، اینا دیگه باز سر جاشون باید بحثشو بکنیم که توقیفیت دارن. ما
متوجه میشید؟ عبادات کلن توقیفی هستن و چون عبادات توقیفی هستن زیاد و کم کردن از اونها باید دلیل شرعی داشته باشه. مثلا جلسه قبل گفتم اون قبلتر ابن الحاج عالم مالکی قرن هشتمه، کتابی داره به نام المدخل. ببینید چند تا از مصادیق بدعت رو این میگه. میگه بادزن تو مساجد، باد بزن یا پنکه، جعبه گذاشتن کفش، کفش رو اگه بذارید تو جعبه این جا کفشی درست میکنن اینجوری، دکه از آن درست کردن برای مؤذن، مؤذن نباید دورش دکه باشه چون زمان پیغمبر دکه دور مؤذن نبوده، فرش روی پلکان منبر پهن کردن، پهن کردن سجاده برای نمازگزاران قبل از حاضر شدنشون در مسجد، چون زمان پیغمبر قبل از آمدن نمازگزاران سجاده پهن نمی کردن، پاشیدن گلاب روی قبر میت. خب اونجا میرن جای قبر میت میشینن، مکان مکانی است که مرده میشستن اونجاها و این مرده بالاخره داخل قبره، ممکنه یک کمی بوهایی از این اطراف بیان، برای این که این بو برطرف شود یک خود گلاب ایجاد نشاط روحی میکند، دو سه گلاب میدونید که اسباب فرح انسان رو ایجاد میکند. خب این سنت شده، نه به اعتباری که بخوام بگیم این حکم شرع است و چنین است و چنان، یه امر زندگانی بشر که شریعت هم باهاش مخالفتی بگید ندارد. یه آقا میگه اگر گلاب رو قبر میت بباشین بدعت است و هاکذا. پس حالا عزاداری امام حسین علیه الصلاه و السلام در مصادیق مختلفش، اینها به اعتبار این که بگیم از دین است به این معنا که یعنی زمان پیغمبر اکرم و اینها بوده، بله بعضی از مصادیقش همون زمانم بوده، بعضی از مصادیقش بعدن آمده، ولی نه تنها منافات با دین ندارد بلکه با عناوین عامه دین کاملا منطبق و محقق اون عناوینه. اظهار حزن و اندوه، پیغمبر گریه می کردن، گریه پیغمبر برای صدیقه طاهره جریان کربلا رو گفتن و صدیقه طاهره گریه کردن. پس ما هم بشینیم این جریان بگیم، اقامه مجالس عزا و همینطور. لذا بدعت که نیست بماند، این سنت است. دو اشکال دیگر هم در اینجا وارد شده. یک اشکال اینه که خدمتتون عرض شد که غیر از بدعت، اشکال دوم چی بود؟ خرافه. اشکال سوم وهن دین و متدینین یا استهزا. هفته آینده این دوتا رو انشاءالله میگیم و بعد که خیلی بحث زیادی نداره انشاءالله وارد مصداق ها میشیم. اولین مصداق اصل عزاداری یا عید گرفتن و در شرایع سابق و الی آخر، و همچنین مصادیق دیگر احیاء و تعظیم شعائر ولله الحمد.